همراه شما هستیم همچنان از رادیو ایران 9:30 حرفی از نام تو رو بشنوید.
حرفی از نام تو.
به نام خداوند بخشنده مهربان، هموطنان گرامی، ایرانیان بزرگوار، سلام عرض می کنم خدمت شما. امیدوارم هر جا که هستید در پناه خدا و توکل به او تندرست و سلامت باشید. امروز سال روز شهادت حضرت جواد الائمه علیه السلام، شهادت آن امام بزرگوار رو به پیروان راستین آن حضرت تسلیت میگی. بر اساس گزارش مورخان، امام جواد علیه السلام در سال 195 هجری قمری در مدینه به دنیا آمدند. دلیل ملقب شدن ایشان به جواد، کثرت بخشش و احسان او به مردم بوده. بر پایه نامه‌ای که حضرت امام رضا علیه السلام از خراسان برای فرزند بزرگوارشون امام جواد علیه السلام فرستادند، حضرت جواد از همون سالهای اولیه زندگی به سخاوتمندی معروف و زبان زد بوده.
میشه که از تو نگاهش میسوزن تموم بال و پرش رو، چون عشق فاطمه بود گناهش. رضا پسر تنهای تو شده وارث دردای تو، میان که بگیره دستای تو، چشم راه مرگ جوونی که میرسه جونش بر لب، چشم راه مرگ جوونی که میرسه جونش بر لب. حیرق عزا رو بیارید رضا عزادار امشب، حیرق عزا رو بیارید میدرخش عشق ستاره تو سینه تار امشب، هزار بیاری
رضا از آزار امشب،
بیرق هزار بیاری
رضا از آزار امشب،
آجبا دولنگه
شما عزیزان شنونده برنامه حرفی از نام تو هستید از رادیو ایران. یک بار دیگر تسلیت من و همکارانم رو به مناسبت سال روز شهادت نهمین پیشوای شیعیان امام جواد علیه السلام پذیرا باشید. در این بخش از برنامه در خدمت حجت الاسلام دکتر سید مهدی علیزاده موسوی مدرس حوزه و دانشگاه هستیم. سلام عرض میکنم خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت عرضتادی سرکار خانم میناخانی و تمامی همکاران و همچنین شنوندگان گرامی عرض سلام و روز بخیر دارم در خدمتون هستم.
سپاسگزارم از شما. آقای دکتر بفرمایید که با توجه به اینکه امام جواد علیه السلام در سن 8 سالگی به امامت رسیدن، در اون سن کم امامت خودشون رو چطور تونستن تثبیت کنن؟
عرضم به خدمتتون همونجور که فرمودید یکی از مسائلی که در مورد امام جواد علیه السلام خیلی برجسته است این واقعیته که حضرت در سن 8 سالگی به امامت رسیدند، در سن 25 سالگی به شهادت رسیدند و دوران تقریبا 17 سال امامت حضرت طول کشید. خب یکی از چالش هایی که شاید جامعه شیعه در اون زمان باهش روبرو شد این بود که چگونه امکان دارد فردی که 8 سال بیشتر نداره و در حقیقت حتی به بلوغ شرعی نرسیده است، این فرد بتونه مقام امامت رو به عهده بگیره و بخواد پیشوای شیعیان باشه. به ویژه در اون دوران امام شما شاهد هستید که مرزهای تشیع از حوزه منطقه حتی عراق و حجاز هم خارج شده بود، مناطقی از ایران رو هم در بر گرفته بود و بسیار گسترده شده بود. خب این هم به هر حال با توجه به مطالبات بالای و نیازهای بسیار جامعه شیعه اون زمان و به اصطلاح پرسش هایی که برشون پیش می اومد نیازمند این احساس می شد که امامی که می خواد پیشوایی این جامعه رو به عهده بگیره حتما باید فردی باشه که حداقل از حیث سنی به یک بلوغی رسیده باشه و بلوغ عقلی رسیده باشه و این ویژگی ها رو داشته باشه و این امامی که 8 سال بیشتر نداره چجوره می تواند امامت رو به عهده بگیره. اما هنگامی که ما نگاه میکنیم اولین پاسخ رو به این پرسش خود امام رضا علیه السلام میدن، هنگامی که سوال میشه که امام بعد از شما کیست و حضرت امام جواد رو معرفی میکنن و برخی این پرسش رو مطرح میکنن که خب امام جواد 8 سال بیشتر ندارن، حضرت مثالی که میزنن به حضرت عیسی تشبیه میکنن که حضرت عیسی هنگامی که در گهواره بود ازشون سوال شد که از حضرت مریم هنگامی که پرسیدن تو که شوهر نداشتی چجوره بچه دار شدی و بعد حضرت عیسی در گهواره جواب داد که من فرستاده خدا هستم، در حقیقت خداوندی که میتواند این کار رو در مورد یک نوزاد انجام بده پس بنابراین بعید نیست که این کار رو با حجت خدا و ولی خدا که امام جواد علیه السلام هست هم انجام بده. این به اصطلاح از حیث این که خود امام علیه السلام فرمودن. نکته دیگری که در اینجا وجود داره این واقعیت هست که حضرت در حقیقت برای اثبات امامت خودشون و جایگاه خودشون بسنده به فرمایش حضرت امام رضا علیه السلام نکردن و شما شاهد این هستید که بسیاری از مناظرات امام جواد علیه السلام در تاریخ ثبت شده، یعنی هنگامی که برای اینکه ببینن حضرت چگونه از جایگاهشون جلسات متعددی رو برگزار می‌کردن، خدمت امام می‌رسیدن و ازشون سوال می‌کردن و خیلی جالبه هنگامی که مأمون به سایشون رو دعوت می‌کنه به یک مجلسی و اونجا یحیی بن اکثم از علمای بزرگ اهل سنت نشسته یک سوالی در مورد مسئله‌ای در مورد حج می‌کنه، انقدر امام علیه السلام شقوق مختلف رو بیان می‌کنن که یحیی بن اکثم در حقیقت به قول امروزی یا قفل می‌کنه و عملاً دیگه نمی‌تونه و بعد خود حضرت شروع می‌کنن یکی یکی این شقوق و به اصطلاح تصورات و گونه‌های مختلف این حکم رو تبیین میکنن و اینها رفته رفته شیعیان و جالب اینه که خب در همون دورانی که از فرزندان امام هم ادعای امامت میکنه یا خودش رسما ادعا ولی مردم سراغش میرن، گروه وارد مدینه میشن، از ایشون سوالاتی رو میکنن، نمیتونه یعنی جوابهایی رو میده، اینها قانع نمیشن، بعد میان خدمت امام جواد در حالی که خب سنی حضرت نداشتن هنگامی که سوالا رو میکنن و میبینن جوابها کاملا قانع و کامل و قانع کننده هست امامت ایشون رو قبول میکنه.
خیلی ممنونم از شما. اما دوران امامت امام جواد علیه السلام دقیقا مصادف بود با حکومت مأمون و حکومت عباسی که خود مأمون هم دانشمند بوده. بفهمید که امام جواد علیه السلام با توجه به این شرایط چه تعاملی با حکومت داشته؟
واقعیت این هست که جالب اینه که شما اگر ملاحظه بفرمایید حضرت امام جواد علیه السلام اونجور که عرض کردم 8 سال بیشتر نداشتن وقتی به امامت رسیدن و انگامی که از دنیا هم رفتن، یعنی به شهادت رسیدن 25 سال. اما دورانی که ایشون زندگی کردن و اون ایامی که حضرت زندگی کردن ایامی است که در حقیقت میشه گفت هم جامعه شیعه گرفتار انحرافات بسیاری شده بود و هم از طرف مخالفان شیعه ما شاهد حملات و هجمه‌های زیادی به شیعه هستیم.
بله.
امام علیه السلام با اون سن کمشون و یکی از دلایل اعجاز حضرت و این که واقعا امامت یک حرکتی است که نسبش از طرف خداست و این ثابت میشه، خود حضور علمی حضرت در جبهه های مختلف هست. همونجور که فرمودید خود مأمون یک شخصیت دانشمند بود. بحث ترجمه در دوران دارالترجمه که ایشون را انداخت و کتاب هایی رو از یونان و مناطق دیگه آورد در جهان اسلام ترجمه کرد و در حقیقت نشست های علمایی رو ایشون برگزار میکرد، نشست هایی که بسیاری از رجال بزرگ جهان اسلام از گوشه کنار جهان اسلام، از افریقا، از آسیا، از مناطق مختلف دعوت میشدن و در اونجا شروع میکردن به نظریه پردازی و ایشون در حقیقت میشست و اونجا مشاهد این گفتگوهای بین اینها بود. خب در این فضای علمی مثلا شما قبل از ایشون هارون رو میبینید یا افراد دیگه، اینها افرادی بودن که سواد آنچنانه ای نداشتن، یا در دوران بنی امیه همچنین، اما در دوران مأمون همه قائل به این هستن که یک دورانی بود که در حقیقت مأمون یک رویکرد علمی کاملا گرفته بود. خب تو این فضا حضرت ورود پیدا کردن، در جلسات مناظرات به شدت حضرت حضور جدی داشتن و دیدگاهاشون رو که ارائه میکردن همه اعلام میکردن که در حقیقت حضرت جایگاه دارن. و جالب اینه که مأمون خب به هر حال یک سیاست خاصی هم داشت برای جذب حتی جامعه شیعه، تلاش کرد که از امام علیه السلام سوء استفاده کنه و به خاطر همین حتی امام رضا علیه السلام رو دعوت کرد به توس. ما شاهد این هستیم، حتی دختر خودش رو میخواد بده به امام جواد.
بله.
به نام ام فضل که به حضرت میده و خود اون موجب شهادت حضرت شد. بعد به مأمون اعتراض میکنن که جناب مأمون شما چرا دختر خودتون رو به کسی میدید که سن و سالش کمه و در حقیقت سواد آنچنانه ای نداره. مأمون میگه بسیار خوب، شما میگه سواد نداره، جلسه بگذاریم. جلسه میگذارن و علما رو دعوت میکنن و هنگامی که مباحث مطرح میشه من جمله همین فرع فقهی حج، حضرت آنچنان ورود پیدا میکنه که دیگه همه دهنها بسته میشه و عملا همه اقرار میکنن به جایگاه حضرت. این یک حوزه. حوزه داخلی باز ما میبینیم داخلی، یعنی جهان تشیع هم با یک انحرافاتی روبروز. یکی از این انحرافات مسئله غلو هست، به این معنا که برخی از کسانی که اسم خودشون رو شیعه گذاشته بودن در جایگاه ائمه و به اصطلاح بزرگان دین اینها خدا هستند، غلو میگفتن و حضرت در با قالیان هم به شدت مبارزه کردن.
خیلی ممنونم آقای دکتر علیزاده، متشکرم از همراهیتون با برنامه حرفی از نام تو. صحبتاتون بسیار جذاب و شنیدنی است. اگر نکته‌ای نیست خداحافظی میکنم.
ان شاء الله موفق و معید باشید.
سپاسگزارم از شما. التماس دعا. خدا نگهدار.
شکسته فارو خسته چشم راه بابا نشسته، تک و تنها یه غم ها دیونه یک حجره بسته، تک و تنها یه غم ها دیونه یک حجره بسته. دل شکسته فارو خسته به راه بابا نشسته، می چکد خونت کوچه لبها، می چکد خونت کوچه لبها، زیر لب گویم جگرم تو تن بی تو تشنگه آه حال می زد تو جگرم تو یه سبابی جرعه آبی ببینی دست با تا سرم.
شما شنونده برنامه حرفی از نام تو هستید از رادیو ایران. یک بار دیگر سال روز شهادت امام جواد علیه السلام رو خدمتتون تسلیت میگیم و دعوت میکنیم همچنان همراه ما باشید. آقای حمید ارسنجانی پژوهشگر دینی و روانشناس پشت خط ارتباطی این برنامه هستن. آقای ارسنجانی سلام.
سلام بر شما و همه شنوندگان عزیزمون و تهیه کنندگانی که زحمت این همه برنامه های خوب رو میکشن. خدمتون هستم. سرکار خانم مینا.
خواهش میکنم. آقای ارسنجانی خدمتتون این روز رو تسلیت میگم. بفرمایید.
بنده هم همچنین امیدوارم که از این انسانهای شایسته بتوانیم برای زندگی شایسته بهره نیکو و وافری ببریم.
خواهش میکنم. در این بخش از برنامه میخوایم در ارتباط با شایستگی انسانها صحبت کنیم و زندگی شایسته.
خواهش میکنم. عرض به حضورتون که من مایلم که اولا نقطه آغاز سخنم رو اینطوری واردش بشم که موضوع رو بیشتر از بعد روانشناختی میخوام به مسئله نگاه بکنم. نقطه آغاز این باشه که ما به طبع نمیتونیم یه زندگی شایسته ای رو برای خودمون تعریف بکنیم که این زندگی شایسته فارغ از انسان شایسته باشه.
آلی.
یعنی به طور ناخواسته وقتی که ما میخوایم یه زندگی خوبی رو داشته باشیم باید یه انسان خوبی پیش از اون باشیم.
همینطور.
و این البته یک مقدمه خیلی مهم داره، دلیل داره. یعنی ما اینجا الان توصیه اخلاقی نمی کنیم، نمیگیم باید چنین باشه، میگیم اینطوری هست. اصلا اگر کسی بخواد زندگی شایسته‌ای رو برای خودش فراهم بکنه اصولاً میباید این مقدمه رو رعایت کرده باشه تا به اون زندگی شایسته برسه. و واقعیت مسئله اینه که یک ارتباط خیلی وسیق و محکمی است میان وسیله و هدف، میان راه و مقصد. ما زمانی که راه رو انتخاب میکنیم در واقع یه جورایی مقصد رو انتخاب کردیم، یه جورایی وسیله ها رو که برمیگزینیم در واقع داریم میگیم به کدوم هدف میخوایم برسیم. من اگر در جاده فرض اصفهان باشم نمیتونم انتظار داشته باشم که از سمنان سر در بیارم و اگر بعدش اعتراض بکنم که چرا من به سمنان نرسیدم، پاسخ من بسیار روشنه. هر کسی به من از من این جمله رو بشنوه به من خواهد گفت که خب تو این جاده نبودی.
بله.
این در واقع این ارتباطی است که ما بین یک انسان شایسته و زندگی شایسته. انسان شایسته در اصل انتخاب وسیله و هدفش درسته.
درست.
و انتخاب راه و مقصدش درسته. راه رو که ما انتخاب میکنیم مقصد رو انتخاب کردیم. بنابراین وقتی که میگیم میخوام یه زندگی خوب داشته باشم باید تکلیف خودم رو با این موضوع روشن کرده باشم. اما چرا انسان ها چنین نمی کنن؟ چرا خیلی از انسان ها وسایل خوبی برای رسیدن به اهدافشون درست انتخاب نمی کنن؟ واقعیت مسئله اینه که ما اینجا با دو تا مقوله خیلی خیلی واضح و در عین حال مقفول افتاده طرفیم. یک مطلب که خیلی من فکر میکنم تو جامعه به خصوص ما مقفول افتاده اینه که زندگی ها عموماً فارغ از دغدغه اخلاقی شده. یعنی من وقتی میخوام یه کاری رو انجام بدم خیلی برام مهم نیست که چه میکنم، خیلی برام مهم نیست که خوب و بد اون فعل رو قبلش برای خودم تدارک دیده باشم. حالا این خیلی وقتا چیزهای بسیار ساده ایست. مثلا فرض کنید حق تقدم توی خیابون، یا مثلا به فرض مثال برای اینکه به یه کسی ورود بدین بهش تعارف کنید تو اول برو، اتفاق بدی نمیفته. ولی ما چرا چنین کارهایی حتی بسیار ساده رو هم انجام نمیدیم؟ یا وایسادن وسط خیابون و هر کاری انجام داشتن دادن و این خیالت هم نباشه که مثلا پشتتون ممکنه مردم معطل بمونن، تو صف وایسادنمون رعایت حق نوبت هایی که داریم و خیلی چیزهای جزئی که اصلا اخلاق تو همین جزئیاته، چرا اینا پس رعایت نمیشه؟ من فکر میکنم ما برای اینکه بتونیم اساسا هم دغدغه اخلاقی داشته باشیم هم بتونیم به این دغدغه های اخلاقیمون جامعه عمل بپوشونیم، یک بعد روانشناختی مسئله وجود داره که این هم مخفول افتاده، این هم خیلی بهش توجه نمیشه، در عین اینکه در تمام سطوح مختلفش در سراسر جهان دارن روی این موضوع فریاد میزنن. و اون اینه که وقتی ما سلامت روانشناختیمون برای خودمون مسلم نیست، مطمئنن تو حوزه‌های اخلاقی نمیتوانیم درست عمل بکنیم. یعنی اینجور نیست که من اگر هر طوری باشم، مثلا من عصبانی هستم، یه انسان عصبانی نمیتونه دغدغه‌های اخلاقی خوبی رو اجرا بکنه. یه آدمی که حالا این تازه عصبانیتی که خیلی رایجه و به خیلی‌ها بگیم میگن خب اخلاقشه، نه، این چیزی نیست که، یه پدیده بدیهی بی ایرادی نیست که من بگم چون حالا طبیعیه پس خوبم هست. بله، ما میتونیم عصبانیتمون موروثی رسیده باشه ولی دلیل بر خوب بودنش نیست. همونطور که میتونه بیماری‌های جسمی وقتی موروثی میرسه چطور ما قبول نداریم میگیم اینا خوب نیست باید به سلامتی بدل بشه. در حوزه روان ما متاسفانه به لحاظ فرهنگی به این سطح نرسیدیم که مسائل روانشناختی رو هم جدی تلقی بکنیم، چون اینا ما باهاش کار داریم، ما بهش نیاز داریم. من اینجا صحبتم این نیست که دیگران بهش نیاز دارن. من اگر بخوام زندگی خوبی داشته باشم
به شخص نیازمند این موارد
بله هسته. به ضروره بهش نیاز دارم. حالا از همه اینها یه خروجی هایی برای ما خواهد حادث میشه دیگه، یعنی ما همه اینها رو میخواییم برای چی؟ همونطور که مثلا شما ثروت میخواید برای چه چیزی؟ امنیت میخواید برای چه چیزی؟ و همینطور خیلی چیزها، قدرت میخواید برای چه چیزی؟
آقای ارسنجانی با اجازه شما یکم برگردیم به عقب و اینکه میتونیم به این شکل مطرح بکنیم که همه ما انسان‌ها به صورت فطری به دنبال یک زندگی شایسته هستیم، ولی خب خیلیامون روش اون رو ابزار این زندگی شایسته رو نمیدونیم، درسته؟
بله. ببینید، من علت اینکه به موضوع روانشناختی موضوع اشاره دادم، دلیل اصلیش این است که وقتی حوزه‌های روانشناختی ما به سمت سلامت چک نمیشن.
بله.
عصبانیت رو مثال زدم برای اینکه چیز رایجیست. خیلی چیزهای دیگه هم داریم. شما مثلا ببینید، فرض کنید کسی که اختلال بوردرلاین داره یا پارانویده یا چیزهای شبیه به اینکه فراوان هم هستن، اینها تو زندگی اخلاقیشون دچار مشکل میشن و بنابراین تمام سطوح رضایتمندیشون رو در بر میگیره.
بله.
و وقتی به خودشون میان میبینن که نه آرامش دارند، نه شادی پایداری دارند و نه از خودشون راضی‌اند، یعنی حال خوش ندارند. به عبارت دقیق‌تر، یعنی میخوام بگم اگر ما میخوایم یه زندگی اخلاقی برای خودمون فراهم بکنیم، که من زندگی شایسته رو منحل کردم در زندگی اخلاقی، وقتی میخوایم این زندگی اخلاقی رو داشته باشیم به ناگزیر باید سلامتمون رو تایید کنیم. درست مثل کسی که میخواد کوهنورد بشه، خب باید سلامت جسمانیش رو تایید گرفته باشه قبلش. کسی میخواد خلبان بشه، باید سلامت جسمانیش رو کاملا تایید گرفته باشه. یک کسی که میخواد به فرض مثال فضا سفر بکنه، یا یک کسی که میخواد اصلا مسافر جاده های غریب باشه، اصلا میخواد همینجوری جهانگردی بکنه، شما نمیتونید قبل از اینها تایید خودتون رو نسبت به سلامتیتون گرفته باشید و بعد همجوری راه بیفتید. ما تو این جامعه داریم این چنین زندگی میکنیم، یعنی همه چیز میخوایم اما هیچ کدوم از مقدماتش رو طی نمیکنیم و این اون چیزیست که اون خللیست که به دست میاریم. خیلی چیزا رو به دست میاریم. انصاف باید داد که جواب امروزی نسبت مثلا به 50 سال پیش سطح زندگیشون ارتقا پیدا کرده.
بله.
خیلی دارایی هاشون افزایش پیدا کرده، اما چرا همه دارن حسرت این آرامش های گذشته رو میخوان؟ من کار ندارم در گذشته واقعا چنین آرامش هایی بوده یا نبوده، ولی این حسرت مهمه.
بله. این که من آسایش دارن ولی آرامش ندارن.
دقیقاً. اون عناصری که به آسایششون مرتبط میشه از وسایل نقلیه متنوع، از منازل مختلف، از دارایی های مختلف در زندگی هم اینا هست، تو خیلی ها دست کم هست، ولی چرا همین خیلی ها هم وقتی باشون صحبت میشه غر میزنن، از زندگی راضی نیستن و احساس میکنن که تعمونده دنیا رو دادن به اینا. واقعیت اینه که تمام این تعریفی که ما از یک زندگی شایسته میخواییم بکنیم، در واقع میخواییم به چه چیزی برسیم. دستکن سه تا عنصر توش مهمه. یکی این که آرامش باید بهمون داده بشه، یعنی به دست بیاریم این آرامش رو. دوم این که شادمانی رو احساس بکنیم. شادمانی احساس کردن، من اینجا اختصاصا یه پرانتزی باز بکنم، ببینید وقتی میگیم انسان شادی باشیم معنیش نیست که مدام بخندیم، بلکه نسبت غم و شادیمون به یک توازن برسه. به جا آدم باید غمش رو هم داشته باشه و به جا باید شادی باشه، اما اون لول اصلی که زندگی رو تایید میکنه اونیست که شما رو به شادی تعریف کرده. یعنی میگید من در مجموع زندگی خوبی دارم. چرا؟ چون شادم. در مجموع زندگی خوبی دارم چون آرامش دارم، و در مجموع زندگی خوبی دارم چون حال خوشی دارم. صبح بلند میشم به دنیا بد بیرون میگم که باز آفتاب زد، غروب که میشه باز غر نمیزنم که باز شب شد. ببینید، از خودمون باید بپرسیم چند نفر مردم هستن که به آسمون گاهی نگاه بکنن، چند نفر از آدم ها هستن که به طلوع یا غروب آفتاب گاهی نگاه بکنن، چند نفر هستن که از این زیبایی ها بتونن لذت ببرن؟ چرا نمیبرن؟ حال خوش نیست. و واقعا انسان امروز باید اینو تصدیق کرد. انسان امروز حال خوشی نداره واقعا. برای اینکه یک موضوع رو ما در خودمون کشف بکنیم، خوب از خودمون یه سوال بپرسیم. اگه من با یک کسی مثل خودم مواجه بشم، حالم چطوره؟ این سوال میتونه به من پاسخ بده که آیا من از خودم به معنای واقعی کلمه رضایت دارم یا ندارم. من به شما قول میدم به عنوان کسی که تجربه تو این حوزه داره، تقریبا بیش از 90% آدمها جوابشون منفیه، یعنی حاضر نیستن با کسی مثل خودشون مواجه بشن.
همینطوره. اجازه میدید ما در بخش دیگری باز هم در این باره با شما گفتگو کنیم؟
خدمت شما هستم.
در خدمتتون خواهیم بود.
خواهش می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ابا جعفر، یا محمد ابن علی، ایها التقی الجواد، یا ابن رسول الله، یا حجت الله سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها
شما عزیزان شنونده برنامه حرفی از نام تو هستید از رادیو ایران. در خدمت آقای حمید ارسنجانی، پژوهشگر دینی و روانشناس هستیم و گفتگومون رو با ایشون ادامه میدیم.
عرض کردم خدمتون که ما به این حوزه سلامت روانشناختی باید خیلی بیشتر دقت بکنیم. من متاسفانه باید این رو عنوان بکنم که توی جامعه‌ای داریم زندگی میکنیم که البته این آمار جهانیش هم خیلی خوشایند نیست، ولی در جامعه ما خیلی این آمار بالاست که مردم مثلا پذیرفتن که اگر بیماری‌های جسمی پاشون درد میگیره بلافاصله دنبال بهترین ارتوپد میگردند. وقتی گوارششون مشکل پیدا میکنه، متخصص داخلی گوارش پیدا میکنه و سراغش میرن، پیش اون جواب نگیرن، پیش یکی دیگه مثل همون تو همون تخصص میرن و همینطور ادامه میدن. و اگر انبوهی هم از قرص ها بخورن، هیچ نه شکایت میکنن نه ناراحتش هستن و مشکلی هم ایجاد نمیشه. ولی چطوره که وقتی مثلا فرض کنید من خیلی آدم عصبی هستم، خیلی آدم عصبانی هستم، خیلی نفرت ها در من خانه گرفته، چرا اینا رو عادی میپنداریم؟ چرا فکر میکنیم اینها یه چیزای طبیعی است؟ یه خلقی ساله کسی داره؟ ابدا اینطور نیست. بله ما میتونیم همه اینها رو به صورت موروثی از پدران و مادرانمون گرفته باشیم، ولی دلیل بر این نیست، چون طبیعیه پس خوبم هست. حالا نکته سخن چیه؟ نکته اینه که ما تو دردهای جسمانی بلافاصله پیگیر میشیم و تا انتهای خط هم پیش میریم، اما تو دردهای روانشناختی غم و اندوه بسیار، میدونید آمار افسردگی در اجتماعات بشری زیاده و این بسیار چیز خطرناکی است. انسانی که حال خوش نداره، خانم مینه‌خانی، کار خوب نمی‌کنه.
همینطوره واقعا، اثر داره دیگه رو همه قسمت‌های زندگیش، رو همه شؤونات زندگیش.
اثر تصویری که از خودش در ذهن خودش داره، این تصویر تصویر زیبایی نیست.
همینطور.
در کنه وجود انسان‌ها وقتی ازشون بپرسی از خودت رضایت داری، پاسخ منفی است. یه دلیل اصلیش اینه که ما بسیار معطوف به اون بعدی از شخصیتمون شدیم که حالا میخواییم اسمشو بذاریم دنیوی یا بذاریم به لحاظ روانشناختی بگیم ایگو ما.
بله.
اون بخش داره خیلی تغذیه میشه. ما هرچی میخواییم برای خودمون میخواییم، هرچی جمع میکنیم برای خودمون جمع میکنیم، و بعد وقتی که میخواییم از همه اینا که همه اینا داراییمون